العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. بحث ما درباره تاریخ فلسفه جدید مغرب زمین بود. پاری از مقدمات بیان شد، یکی دیگر از مقدمات این است که فلسفه های بعد از رنسانس عمدتاً مکتب محورانه بودند، هرچند در دل این مکاتب اشخاص حقیقی وجود داشت که مدعیات فلسفی خود رو مطرح می کردن، اما در واقع همه اینا نمایندگان، همه این اشخاص نمایندگان مکاتبی بودن. برخلاف فلسفه های قبل از رنسانس که شخص محور بودن و مکاتب تابع اشخاص بودن، در فلسفه های بعد از رنسانس مکتب محوری بیشتر حاکم بود. من در این جزوه 10 جریان و 10 مکتب فلسفی رو نام بردم. یکی جریان اصالت عقل که عمدتاً در اروپا به غیر از انگلستان وجود داشت. کشورهایی مثل فرانسه، مثل آلمان عقلگرا بودن، شخصیت های مثل دکارت، اسپینوزا، پاسکال، لایبنیتس، اینا جریان عقلگرایی رو رواج دادن. جریان دوم جریان تجربه گرایی بود، مبتنی بر اصالت تجربه بود. این جریان بیشتر در انگلستان رواج داشت و شخصیت هایی مثل فرانسیس بیکن، هابز، جان لاک، بارکلی، هیوم هم جزء همین جریان و طبقه به شمار میرن. جریان سوم نهضت روشنگری است، نهضت اینلایتنمنت هست که عمدتاً از نیمه اول قرن 18 شکل گرفت. عقلگرایانی بودن که مدل عقلگراییشون با عقلگرایی قرن 17 یه مقدار تفاوت داشت. جریان چهارم جریان رمانتیک و نهضت رمانتیک هست که بعد از نهضت روشنگری که معتقد بودن حسبنا عقلنا، اینها آمدن و گفتن ما انسان ها علاوه بر عقل یک عقولهی به نام احساسات و عواطف هم داریم، ما فقط یک موجود عقل محور نیستیم. که گفتن انسان حیوان ناطق است، ناطقیت، عاقلیت یک ساحت از ساحت‌های ماست. تازه ساحت احساسات و عواطف ما هم گاهی خود بر عقل ما میچربه. از صبح تا شب اگر بررسی کنیم میبینیم بیشتر تصمیم‌های ما معلل به احساسات و عواطف ماست تا مدلل به عقل ما. وقت این همه احساسات و عواطف کاربرد داره ولی ما اینو اصلا لحاظ نمی کنیم و فقط به عقل چسبیدیم. این ادعای رمانتیک بود و لذا ادبیات، شعر، موسیقی در نهضت رمانتیک خیلی تقویت شد. تفاوت داره، میرسیم انشاءالله بعدن شاخص های اینا رو. بعد خود نهضت روشنگری هم با سم گرایش در دلش داشته. جریان پنجم جریان شکاکیت جدیدی است که هیوم آغاز کرد. این شکاکیت، شکاکیت مدرن بود بعد از اون همه یقین گرایی و جزم گرایی که اعتقاد داشتن. به هر حال یا جزم عقل محور رو از این پذیرفته بودن یا جزمیت تجربه محور رو هیوم نسبت به هر دو تشکیک کرد، برای اینکه میگفت که هیوم خودش تجربه گرا بود به اون معنایی که بعد عرض میکنم دقیقا ملاک تجربه گرایی و عقل گرایی چیه. تجربه گرا بود، ولی یعنی معتقد بود گزاره های ما قبل تجربی وجود نداره، لذا اصل علیت رو هم قبول نداشت. او اصل علیت یعنی همین تدائی، همین ترابط پدیده که با هم پیدا می ارتباط پیدا می کنن. اما ضرورت علی و معلولی که هر معلولی محتاج به علت است، این رو قبول نداشت. کسی که منکر اصل علیت بشود، خود به خود منکر علوم تجربی و علوم حسی هم میشه. لذا هیوم با تشکیک در علوم عقلی در علوم تجربی هم تشکیک ورزید، لذا یک شکاکیت جهان شمولی رو مطرح کرد. ابتدا شکاکیت هیوم جهان شمول نبود، بعد که تشکیک در اصل علیت و اصول عقلی کرد، دید چاره‌ای ندارد که در همه گزاره حتی گزاره تجربی هم تشکیک ببرزه. جریان ششم جریان پدیدارشناسی است که از کانت شروع شد. کانت فیلسوف نیمه دوم قرن هجدهم هم عقلگرایی فرانسه رو دیده بود و هم تجربه گرایی آلمان رو، تو چیز انگلستان رو، و هم شکاکیت هیوم در انگلستان رو. این دو جریان رو و جریان سوم که شکاکیت دیده بود، اومد یک جمعی بین عقل گرایی و تجربه گرایی ارائه بده و مکتب فلسفی استعلایی رو مطرح کرد که انشاء به حول قوه الهی باید بعداً در باره کانت بیشتر بحث بکنیم، چون به هر حال شخصیتی است که بر همه فلاسفه بعد از خودش تأثیرگذار بوده. هیچ مکتبی و هیچ فیلسوفی بعد از کانت نیست که به نحوی از کانت تأثیر پذیرفته باشه. تو خود ایران ما هم هستن خیلی از اساتید فلسفه دانشگاه که متأثر از کانتن، حتی شاید اونقدر تأثیر پذیرفتن که نقدهای منتقدان بعد از کانت رو هم توجه نمی کنن که برای چه نقدهایی برشون وارد شده. علی حال این کانت سعی کرد بین همه اینا جمع بکنه، هم میگه شکاکیت هیوم من رو از جزمگرایی افراطی بیدار کرد و این بیداری رو مرهون هیوم میداند، هم شکاکیت هیوم رو قبول نداره و نقد میکنه، و هم عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی رو به یک معنای تلفیق میکنه. اسم این جریان کانت در واقع میشه گذاشت پدیدارشناسی، فنومنولوژی. پدیدارشناسی به این معنا که ما اون چه در اختیار داریم پدیدارهاست، نه واقعیت‌های خارجی. فنومن‌ها رو ما فقط درک می‌کنیم، نومن‌هایی که واقعیت‌هایی که در خارجن هیچ موقع در فضای هستی معرفتی و ادراکی ما سید نمی‌شوند. ما توان درک واقع رو اونچنان که هست نداریم. این تعریف فلسفه رو که فلسفه دنبال کشف حقیقت است به قدر الوسع البشری، این رو مطرح می‌کنه، ولی اینکه قدر وسع بشری ما همین بیش نیست که ما بتونیم فقط فنومن‌ها رو درک بکنیم. یعنی صورت‌هایی در ذهن ما هست که نمیتونیم به قاطعیت بگیم این صورت‌های ذهنی ما مطابق با واقع است آنچنان که واقع هست. حکایت میکنه البته از خارج، اما واقع رو آنچنان که هست نشون نمیده. فنومنن نه نومن. نومن واقع خارجی است، فنومن صورتی است که در ذهنه که ذهن هم در اون صورت تصرف کرده، تغییراتی درش ایجاد کرده. لذا به یه معنا ما همیشه گرفتار یک خطای سیستماتیکیم، خطای نظاممندیم، نه خطای رندوم و تصادفی. نه خیر، خطا سیستماتیک است. مثل یک عینک تاریک یا عینک مثلا رنگینی که رو چشمون گذاشتیم و این عینک رو همیشه واقعا نمیتونیم از چشمون در بیاریم. همیشه اجسام رو رنگین میبینیم، اما واقع خارجی یه جور دیگه هستن. این پدیدارشناسی کانت هست که بعد شخصیت‌های دیگه مثل هوسر هایدگر همین رو دنبال کردن. یعنی خیلی این پدیده شناسی کانت رو اگزیستانس ها تاثیر بیشتری داشت.
جواب میدم آقا، اینجوری میبینیم کجا کمی فرق داره.
با چی فرق داره؟
خب
چون میدون اینو به لحاظ فلسفی میدونیم که ذهن ما داره تصرف میکنه،
اینو از عقل میفهمیم،
اینو از عقل میفهمیم که ذهن تصرف میکنه در این صورتهای ذهنی. جریان هفتم جریان پوزیتیویسم است که در قرن 19 هم شکل گرفت. یک تجربه گرایی افراطی یقین آور هم بود. یعنی ما در تاریخ فلسفه بارا اینو میگیم هیوم از پوزیتیویست ها خیلی باسوادتر بود، برای اینکه هیوم فهمید اگه کسی میخواد تجربه گرای محض باشه باید شکاک بشه. تجربه گرایی که هیچ معیار عقلانی به ما قبل تجربی رو قائل نیست چاره‌ای نداره که شکاک بشه. با اینکه هیوم حتی اصل تناقض رو به عنوان اصل ما قبل تجربی قبول داشت، یعنی هیوم اصل تناقض رو که اجتماع نقیض محال است این رو به عنوان یک اصل عقلی ما قبل تجربی پذیرفت، با این وجود گفت چاره‌ای ندارم که من در همه چی شک کنم. حق با او بود. یعنی واقعا اگه کسی میخواد تجربه گرای افراطی بشه باید شکاک بشه، چاره‌ای نداره، هیچ معیاری نداره برای اینکه تشخیص بده واقعیتی در خارج است. شما حتی برای اثبات اینکه دوستانتون در خارج وجود دارن نیازمند به اصل علیتید. اگه کسی اصل علیت رو انکار بکنه نمیتونه حتی ثابت بکنه رفیقش الان وجود داره در خارج، یا مثلا در این اشیایی که اطراف خودش میبینه، میز و صندلی و اجسام و اشیاء دیگر، اینا واقعیتی در خارج هستن. باید شک کنی در اطراف خودتون و خیلی تبعات ناجوری داره. ازا بهتره که شکاک نشید، یعنی بهتره تجربه گرای افراطی نشید. پوزیتیویست ها با اینکه تجربه گرای افراطی بودن ولی پوزیتیو رو، اثبات گرایی رو پذیرفته بودن. خب اینا جمع نمیشد ولی خب حالا اینا ادعا کرد. اینم جریان هفتم که اینا رو انشاءالله بعدا ما تحت عنوان فلسفه های معاصر بحث میکنیم. جریان هشتم جریان اگزیستانسیالیسم هست. فلسفه اگزیستانس یک فلسفه است که اصلا دغدغه‌اش با دغدغه‌های فیلسوفان پوزیتیویسم و فلسفه عقل‌گرا و تجربه‌گرا و قبل از، یعنی در واقع بری تا عصر سقراط تفاوت داشت. اینا معتقد بودن که حرف مسیر درست فلسفه رو سقراط شروع کرد ولی ارسطو انحراف درش ایجاد کرد. قبل از سقراط همه دنبال کشف واقعیت‌های خارجی بودن. سقراط اومد گفت که چه کار شما واقع خارجی دارید؟ اونی که مهمه شناخت انسانه. در واقع فلسفه سقراط یک نوعی انسان شناسی بود. لذا هر بحثی رو هم که با سوفستا یاد داشت درباره انسان و گرایش انسان بود. مثلا گرایش انسان به زیبایی، گرایش انسان به معرفت، گرایش انسان به عشق، این نوع بحثا رو سقراط در مطالبش داشت که جناب افلاطون استاد شاگرد سقراط نقل کرد. اما ارسطو و افلاطون و بعد تابعان اینها اومدن بحث‌های هستی شناسی و بحث از متافیزیک و ماورا طبیعت و مادون طبیعت و مافوق طبیعت و خلاصه این بحث‌های درباره همه چی بحث کردن الا انسان. اگرم بحث‌های درباره نفس مثل ارسطو داشت، اومدن یه بحث‌های انتزاعی و بحث‌های عقلی نفس رو مطرح کردن که مثلا نفس، انسان بدنی دارد، نفسی دارد، روحی دارد، این نفس و روح دارای قوایی است، دارای مراتبی است، نمیدونم قوه عاقله، ناطقه، واهمه، حاسه و امثال این بحثایی که تو علم نفس خونده اید. باز یه بحثای در واقع ورا اون دغدغه‌ای که ما انسان ها داریم. این همینطور ادامه پیدا کرد تا زمان معاصر. فیلسوفان اگزیستانس گفتن که اینا همه کج رفتن. چند هزار سال ما کج رفتیم، بی خود حرفای زائد زدیم. یه کسی مثل سقراط اومد راه رو درسته ای کرد، باز شاگردانیشون منحرف کردن این راه رو تا الان که میبینیم. ما باید دنبال یه دغدغه دیگری باشیم، اون دغدغه اوضاع حدی و اوضاع مرزی و دغدغه هایی که همه آدم ها باش درگیرن. شب و روز ما بحث میکنیم که مثلا فرض کنید این برگ درخت چند تا سلول داره، یا مثلا فرض کنید زمین به دور خورشید میچرخه یا خورشید به دور زمین میچرخه، آیا نیروی جاذبه زمین هست یا نیست، عناصر شیمیایی چند تاست، انواع اقسام کنش ها و واکنش ها اینا چی هست، یا بحث از این که مثلا وجود یا ذهنیه یا مثلا خارجیه، علت فلان بهمان، قوانین علت معلول میدونم، این بحثایی که در متافیزیک و بحثای مختلف. اما آیا تا حالا یه بار از خودمون سوال کردیم که اصلا ما کی هستیم، ما چی هستیم، ارزش ما که از برگ درخت که کمتر نیست؟ اینا وقت میذارید درباره شناخت مثلا پشکل، شناخت نمیدونم یه فلان، وقت بعد یه حشره، یه پدیده، وقت بعد درباره خود انسان که از همه چیز قاعدتا باید مهمتر باشد و دغدغه‌های متعدد داره. به تعبیر روایت ما از کجا اومدیم به کجا میریم، من عین الی عین فی عین، آیا زندگی برای ما معنادار است یا نه، هدف از آفرینش چیه، اصلا خدا برای چی ما رو آفریده، برای چی تو این دنیا باید زندگی کنیم، اصلا زندگی به زحمتش میارزه، این همه گرفتاری ها، از صبح تا زور درس بخون، درس بده زور بعد زور نمیدونم یکم استراحت کنی، مؤسسه امام صادق باید بیایی درس بخونی درس بدی، و بعدم چشم تو هنوز باز و بسته نکردی میبینی آقا امتحان باید بدی، تحقیقات اساتید از یک طرف، نمیدونم خلاصه حضور غیاب از یک طرف، شهری هم که نمیدن دو هزار و یک گرفتاری، از همه بدتر همین قرقرای از خانوها هم که دیگه قوز بالا قوز. غیر از اینه
مجرب هست،
بله دیگه. خب حالا همه این مسائل رو هم دیگه بذارید، آخه واقعا زندگی به زحمت میارزه های توبایی؟ خب پس خوبه الان همه دست جمعی پنجره باز از پنجره خودمون بندازیم پایین، خیالم راحت بشه. قفله خوبی چلا، بله حالا از اون بر آقای خودشو بندازن تا نوبت ما برسه. این فیلسوفان اگزیستانس، کیرکگور یا کیرکگارد، هوسر عرض کنم خدمتون، هایدگر، مارسل و بعضی ادباشون مثل آلبر کامو، کافکا، سارت، عرض کنم نیچه، همین صادق هدایت تو ایران که متأثر از همینا بود، حرفاش همین بود که خب حالا چی ما باید زندگی کنیم، اصلا ما کی هستیم، زندگی معنادار است معنادار نیست، هدفی داره نداره، اینا رو بحث شر، انواع اقسام شروعی که آدم باش دست و پنجه نرم میکنه، وقتی این مسئله شر رو میدی فیلسوف میگه آقا شر یه امر عدمی است، من فکرشو میکنم آقا زلزله آمده همه عزیزانش از دست داده، بعد هی میزنید تو سر خودی ناله میکنه گریه میکنه، شما بگید بگید آقا شر امر عدمی است، اون طرف آجر میگیره میزنه تو سرت، عدمیه، عدم درد من رو دوام میکنه، یا بهش بگو بابا شر قلیله، بابا خیر کثیره، خیر کثیر شر قلیله، بابا من زندگیم رفت هیچی برام نمونده، و تو میگی شر قلیله، آقا این چیش قلیله واقعا؟ این یعنی خوب دقت بفرمایید، سوال سوال جالبی است ها، یعنی این دغدغه ها و اوضاع حدی که ما آدم ها داریم، اوضاع مرزیه، این که میگن اوضاع مرزی چون ما رو بین مرز وجود و عدم قرار میده که اصلا ما باشیم یا نباشیم، بمونیم بهتره یا نمونیم بهتره. خب یه عده دست به خودکشی زدن از این فیلسوفان اگزیستانس، یه عده دیوانه شدن، یه عده هم تونستن به هر حال مسئله رو برای خودشون حل کنن.
یعنی در حد فقط سوال باقی
مونده؟ نه، سوالا رو مطرح کردن، بعد فیلسوفان اگزیستانس تلاش کردن جواب بدن. فلسفه اگزیستانس، چون به تعداد فیلسوفان اگزیستانس ما فلسفه اگزیستانس داریم، یعنی هر کدوم از اینا یه جوابی دادن، کامو یه جواب داره، کافکا یه جواب داره، سارت یه جور جواب میده، نیچه یه جور جواب میده، تا های دیگر یه جور جواب میده، هر کسی یه جور جواب داده، اما وجه اشتراک این فیلسوفان اگزیستانس دغدغه‌های مشترکشون بوده. عجب داره، همشون یه جور دغدغه داشتن، یه پرسش داشتن، یه نوع پرسش داشتن. یعنی پرسشون این نبود که آیا مثلا اصالت از آن وجوده یا ماهیته، من چی میخواد باشه، من همین اوضاع حدیمو باید حل کنم، زندگی برام من معنا داره یا نه، برای چی تو این دنیا اومدم، کجا میخوام برم. سوالا اینا این بود، نه اصالت وجود ماهیت، نه تشکیل وجود ماهیت. توجه دارید؟ و لذا وقتی هم میخوان معنادار بکنن زندگی رو، چاره‌ای ندارن جز اینکه خدا رو بپذیرن. اما پذیرش خداشون هم از سنخ بحثای الهیات بالملل اخص فلسفه‌های ما فرق داره. ما در فلسفه بحث اصالت وجود، تشکیل وجود، مراتب وجود، نمیدونم اقسام و انواع وجود رو بحث میکنیم، وقتی رسیم به وجود واجب میگیم وجود واجب هم احکامی داره برای خودش. وجود واجب موجود است، به چه دلیل؟ برای اینکه موجود یا واجب است یا ممکن است، دفع دوره و تسلسل با ممکن میرسه به واجب ثبت المطلوب. یعنی حالا یا بین شما و خدا هزاران علت واسطه میشه که خدا میشه علت العلل، یا مثلا شما حالا به عنوان فقر وجودی خداوند شما رو آفریده. فیلسوف اگزیستانس وارد این بحثا نمیشه، میگه اصلا عقل رو بذار کنار، شما اگر بخوای با عقل مسئله خدا رو حل کنی، این پرسش های اگزیستانسی شما حل نمیشه. چون پرسش ما چی بود؟ این بود که این همه شر، این همه گرفتاری، این همه درد بیدرنون، مرض و بیماری های مختلفی که انسان مبتلا میشه، توجه داری؟ اینا رو چطور حل کنیم؟ نه حل این به معنا بریم پیش پزشک درمان کنیم. خب چون به هر حال میدونید علوم جدید هم مشکلات رو حل نمی کنه، مشکلات رو جا به جا می کنه. یعنی مثلا شما ببینید الان دیگه به فرض کسی با آبل مرغو ممکن نمیره، داروش مثلا هر زود درمان میشه، اما خب از اون بر دود و دمایی که به هر حال در آلودگی هوا و محیط زیست به وجود آورده، یه نوع سرطان دیگری مثلا به وجود میاد، بیماری ایدز، بیماری کزا و کزا که دیگه اینا. ببینید علم میاد یه مشکل حل میکنه، اما همین علم و صنعت و تکنولوژی یه مشکل دیگه برات به وجود میاره. توجه داری؟ وقتی علم و صنعت و تکنولوژی رشد کرد، اخلاق کاهش پیدا کرد، خب نتیجه بیماری ایدزه و هزاران بیماری دیگری که درد بیدرمانه. و شما که باز این علم هم که حل نکرد، خدایی هم که با عقل ثابت میکنی این خدا نمیتونه به شما آرامش بده. اینه که میگن ما باید، حالا بعضیشون که خدا رو قبول ندارن و نتیجه میگن زندگی بی‌معناست و بهتر آدم دست به خودکشی بزنه، این یه عدهشون، یه دست فیلسوفان اگزیستانس که الحادی نیستن، الهی هن، خدا رو قبول دارن و میگن وقتی خدا رو پذیرفتیم زندگی معنا داره و میشه به هدف رسید، به غایت رسید، ولو هزار و یک دردم باشه قابل تحمله. اینها خدا رو قبول دارن، اما با الهیات بالمعنن اخص خدا رو اثبات نمی کنن. میگن ما باید زندگی عاشقانه داشته باشیم، عملا با خدا، قلبا با خدا ارتباط پیدا کنیم تا این مشکلات ما رو حل کنه، نه زندگی سوداگرایانه، نه زندگی حتی اخلاقی. کیرکگور تو همین کتاب ترس و لرزش میگه آدما به حال یکی از این سه جور زندگی رو دارن، بعضی زندگیشون سوداگرایانه است، همش دنبال اینه که تو این دنیا چه نفعی گیرشون میاد، سلامشون هم خلاصه از باب نفع دنیویه. توجه دارید؟ حتی یه وقتایی هم با خدا راز نیاز میکنن، توی گرفتاری دنیا دارن، میگه خدایا این گرفتاری ما به هر حال مشکلم حل بشه، فلان التماس دعا داره از خدا. توجه داری؟ این زندگی سوداگرانه است. بعضی زندگیشون اخلاقیه، یعنی واقعا خدا رو دوست دارن و در چارچوب اخلاق هم خدا رو میخوان، حسن عدالت، قبح ظلم و امثال اینا. ولی گروه سوم زندگیشون عاشقانه است. کسی که زندگیش عاشقانه باشه مشکلات اگزیستانسش حل میشه، اوضاع حدیش حل میشه. زندگی عاشقانه اینه که حتی اگر خدا هم دستور غیر اخلاقی داد، باز عاشق گوش میده. خدا اگر آمد گفت که این فرزندت رو که با زحمت بزرگش کردی یا مثلا بعد از مدتی رهاش کردی تو بیابان لم یزرعی، حالا اومدی میخوای ببینیش، عصای دستته باید سرش رو از تنش جدا کنی، این دستور خدا دستور اخلاقی نیست. چه دستوریست که مثلا حالا پسر عصای دست پدر پیر میگه حالا تو باید خودت هم سرش رو ببری، کسی رو هم عجیب نکنی، این دستور اخلاقی نیست. ولی چون ابراهیم و اسحاق زندگیش عاشقانه است، لذا بله نه کیرکگور میگه اسحاق، ما داریم حرف کیرکگور رو نقل میکنیم، حرف اگزیستانسال اونا به هر حال اسحاق میگن، منزیست درسته؟ اسحاق میگن بله بله. حالا کار نداریم به اسمش، به هر حال کیرکگور میگه وقتی زندگی ابراهیم و اسحاق هر دو عاشقانه شد، خدا میگه سر اینو باید ببری، اسم ابراهیم میگه چشم، اسحاق هم میگه ما تسلیم با وجود، تو به راحتی سر بچه تو ببر، منم هیچ اعتراضی ندارم. ببینید یک پدیده یا معضلی مثل این رو چطور براش حل میکنه؟ چون رابطه ای با خدا داره، رابطه عاشقانه است، نه رابطه اخلاقی و نه رابطه سوداگرانه. نه به هر حال شما میدانید این رو که کشتن یک انسان بیگناه، اونم توسط پدر پیر زمینگیری، این خلاف عدالته. اینو میفهمید یا نمیفهمید؟ اگر میگید نمیفهمم پس حسن قبع عقلی رو قبول ندارید، اگر میفهمید پس این دستور خدا غیر اخلاق. نه میدونم حکمت خدا، برحال حکمت خدا خودش هم مبتنی بر حسن قبع عقلیه، از قضا میگیم چون خدا حکیم است نباید همچی دستوری بده. جوابی که ما داریم جواب همون جواب قرآنی که فرماید و از ابتلا ابراهیم رب و به کلمات فعتم، حکمت خدا به این است که این امر امتحانی باشه، امر امتحانی معمورون به را اراده نکرده، میخواد ابراهیم رو به یک ارتقا و مقام بالاتری که مقام امامته برساند. توجه داری؟ بله. اینجا یک نکته در ذهن ابراهیم است که خدا حکیم است، کار لغو و عبس انجام نمیدهد و میداند خداوند برخلاف حسن خوبم عمل نمی کند، همه اینا رو میدونه، ولی در عمل میره تا معلوم بشه حقیقت امر چیز. وقتی وارد عمل شد وقت میفهمه که عجب، امر امتحانی بوده نه امر تنجیز. نه ما الان میفهمیم از کجا میفهمیم؟ از قرآن میفهمیم، از ابتلا. و الا اگر آیه قرآن نبود، اگر بعد از واقعه نبود که ما هم نمیفهمیدیم، ما بعد از واقعه و بعد از نزول آیه فهمیدیم این مطلب رو. ابراهیم هم بعد از واقعه فهمید عجب امر امتحانیه. ما الان میفهمیم بله، چون ما اما حل شده فهمیدیم، قبل از قضیه که نمیفهمیدیم. علی حال حرف کیرکگارد اینه، میگه اگر زندگی عاشقانه شد همه این مسائل و مصائب حله. درست؟ خب آیا فلسفه باید به این مقوله بپردازه یا نه؟ اینا پرسش‌های فلسفی هست یا پرسش فلسفی نیست؟ من معتقدم اینا پرسش‌های فلسفی هستن. تو آثار قدمای ما هم به بعضی از این بحث‌ها پرداخته شده، مثلا درباره حیرت، نه شکاکیت معرفت شناختی، نه حیرت و تحیر. یه وقت آدم گرفتار یک تحیری است که چیکار بکنه، مثل فرض کنید از اون حیرت ها و تحیر هایی که عمر سعد داشت، یا آدم گرفته تحیر نیست که برام این راه رو بره یا اون راه رو بره، آیا بره در مقابل امام حسین بایستد تا حکومت رئی گرگان رو بهش بدن یا نایستد. و اگر نیستد طبیعتاً اون امتیازهای دنیوی نصیبش نخواهد شد. در بعضی آثار فلاسفه ما این بحثا بوده، مسئله حیرت هستی شناختی، نه بحث تحیر شکاکیت معرفت شناختی، اون که هست. مثلا شما وقتی قصه های حی ابن یقظان رو، چه حی ابن یقظان بو علی رو، چه حی ابن یقظان ابن توفیر رو که میخونید، یا خدمت رو عرض کنم منطق و تیر رو مثلا، یا رسالت و تیر باز بو علی رو، یا سلامان و ابصار رو، یا این رساله هایی که در جلد سوم مجموع آثار مصنفات شیخ اشراق آمده، اینا به این بحث ها پرداختن. اما جایگاه فلسفی این بحث ها رو خیلی نشون ندادن. از ما میبینه عملا تو مباحث فلسفه کلاسیک که میخواییم به این بحث ها اصلا نمیپردازیم. ولی اگزیستانس ها معتقد بودن فقط باید به این بحث ها پرداخت، نه بحث های دیگه. چه کار مباحث دیگه؟ اینا با زندگی ما عجینه، با هستی ما، اگزیست یعنی وجود دیگه، اما وجود انسان منظورشون هست، وجود ما همینه، ما از این چیزا جدا نیستیم. دو وقت بحث های به این مهمی رو رها بکنیم، بریم سراغ مثلا فرض کنیم اصالت وجود، تشکیل وجود. حرف اگزیستانس ها این چرا؟ اصل بحث من اینه که پرسش هایی که فیلسوفان اگزیستانس مطرح کردن پرسش های خوبیست و پرسش های فلسفیست، هم فلسفیست هم باید در فلسفه مطرح بشن و جواب هم ما براشون داریم. از قضا اگر ما فلسفه اسلامی بدانیم، نصوص دینی ما هم در این باب حرفای جالبی دارن. نمیدونم دوستان این مقاله آسیب شناسی فلسفه اسلامی ما رو مطالعه کردن یا نه، در کتاب نقد پارسال چاپ شد. اونجا ما عرض کردیم، نمونه هایم آوردیم، در نصوص دینی ما پر است از راه حل های این پرسش هایی که اگزیستانس ها مطرح کردن. راه حل هایم که ائمه دادن نه از باب این که تعبدن بپذیریم، نه، راه حل های اونا وجدانیه، لذا میتونیم از راه حل های اونا به نام راه حل های فلسفی استفاده کنیم. که میگم فلسفه اسلامی، چون روش فلسفه اسلامی عقل و وجدان دیگه، باید از وجدانیات، اولیات، فطریات، از اینا استفاده کنیم، نه از باب این که قال صادق قال الباقی. نه، قشنگ توضیح دادن با روش های وجدانی، یعنی ائمه فیلسوفانه حرف زدن در اون باب و میشه از اون بحث ها استفاده کرد. الان جا داره که ما در این بحث ها رو جزء فلسفه بدانیم. اون تعریفی که ما از فلسفه خدمتون گفتیم که فلسفه بحث میکند از عوارض وجود انضمامی انسان، از قضا یه دسته از عوارض انضمامی انسان همین بحث های همین پرسش هاییست که فیلسوفان اگزیستانس گفتن. یعنی خیلی راحت میشه این بحث ها و مسائل رو در ساختار فلسفه خودمون قرار بدیم. و اما جریان نهم جریان فلسفه تحلیلی هست. بعد از فلسفه اگزیستانس فلسفه تحلیلی. فلسفه تحلیلی زائیده فلسفه پوزیتیویسم هست، فلسفه تحلیل زبانی، فلسفه لینگویستیک. چون میدونید پوزیتیویست ها معتقد بودن تنها گزاره‌های شناختاری هن. تنها گزاره از واقع حکایت می کنن و واقع را هم منحصر می کردن به عالم طبیعت، لذا تنها گزاره از واقع حکایت می کنن که گزاره تجربی باشن. گزاره غیر تجربی واقع رو دیگه نشون نمیدن، چون واقع همه عالم طبیعته. یعنی اول پذیرفتن وجود مسابق است با ماده، این نفس الامر، طبیعتاً گزارای از واقع حکایت میکنن که گزارای تجربی باشن، حسی باشن. ازا گزارای غیر تجربی، گزارای دینی، گزارای متافیزیکی هیچ کدوم از واقع حکایت نمیکنن و در واقع گزارای دینی و گزارای متافیزیکی بی‌معنا هستن از نظر اونا، نه صادقن و نه کاذب. چون اول گزارا باید معنادار باشن بعد بگی صادقی یا کاذبه. وقتی واقع شد فقط همین دایره مادیات، تنها گزاره ای معنادار است که حکایت از این واقع بکنه، یعنی گزاره تجربی. فقط اینا معنا دارن، فقط گزاره تجربی معنا دارن. و گزاره تجربی که فقط معنا دارن یا صادقن یا کاذبن. گزاره غیر تجربی همه بی معنا هستن. گزاره دینی بی معنا، گزاره متافیزیکی هم بی معنا. لذا همه گزاره دینی و متافیزیکی فلسفی همه شدن بی معنا. فلسفه تغییر زبانی گفتن خب همین ادعای شما که تنها ملاک معناداری گزاره تجربی است، خود این گزاره تجربی یا غیر تجربی؟ غیر تجربیه. پس خود اصل معنای شما شد بی معنا. وقتی این اشکال بر پوزیتیویستا وارد شد، فیلسوفان تغییر زبانی گفتن که اصلا این مبنای اولی که گفتید گزارا فقط شناختاری هن و از واقع حکایت میکنن و دایره واقع رو محدود کردید به عالم طبیعت، ما اینجا اشکال میگیریم. میگیم گزارا فقط شناختاری نیستن، بعضی گزارا شناختاری هن، بعضی گزارا غیر شناختاری. به تعبیر ادبیات ما بعضی گزارا اخباری هن، بعضی گزارا چی؟ انشایی. گزاره اخباری از واقع خبر میده، ولی گزاره انشایی از واقع خبر نمیده، اما گزاره هست، یه کارگردی داره. و گزاره انشایی مثل گزاره اخباری معنادار هستن. لذا اگر فرض کنید گزاره دینی که میگه افلای شکن فاطر السماوات والارض، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه و امثال این آیات، اینا همه اصلا شناختاری نیستن، غیر شناختاری هن، یعنی سمبولیکن، نمادینن، اما معنا دارن، ولی معنای نمادین دارن، به عبارتی دروغهای مفیدند. مثل قصه های کلیل و دمنه. قصه های کلیل و دمنه واقعا این گفتگوها بین حیوانات وجود داشته؟ نه. اما پیامی داره، دروغه. کی بابا مثلا رو با کلاغه با هم دیالوگ داشتن، گفتگوی تمدن ها داشتن؟ اصلا همچین واقعی اتفاق نیفتاده. اما این گفتگو رو که نقل میکنه یه پیامی داره. مثلا پیامش این است که آدم ها مراقب باشید، بعضی ها روبا صفتن، بعضی مثلا گرگ صفتن، بعضی میش صفتن، و خلاصه میخواد یه تمثیلی سمبولیک حرف بزنه. پس معنادار هست گزارای کلیل و دمنه، ولو شناختاری نیست. معنادارش هم به این است که پیام داره. اگر میگه ایه حسب الانسان ان لن نجمع عظامه، نمیخواد بگی که واقعا شما زنده میشید، بند انگشتاتون برمیگرده. نه، خبر از واقع نمیده، سمبولی که میخواد بگه آدم خوبی باش، آدم بدی نباش، آدم های بد جهنمی هست. نه یه جهنمی هست، نه همین الانی هم که بدی میکنی برای خود جهنم درست کردی، همین الان در حال خودتو خراب میکنی، اما آدم خوبی باشی نه خوب. این معنیش اینه، سمبولیک هم. مثل اینکه فرض کنید کسی الان بیاد بالا داد بزنه، آقا درس میدید، کلاس رو تعطیل کنید، پای ما احساس آتش گرفت. خب ما طبیعتا میریم آتش رو خاموش کنیم، بعد بریم پایین ببینیم نه مثلا دو نفر قبل از آتش نیست، دو نفر با هم دعواشون شده و به جان هم افتادن. طرف بیاد بگه که من می‌خواستم سمبولیک با شما حرف بزنم، میخواستم بگم این دو نفر اونقدر با هم دعوا شد مثلا داغه که گویا آتش از وجودشون شعله بر شده، حرارت این آتششون تا طبقه سوم با هم گرفته. وقتی ما اون موقع بهش میگیم مردشو بر اون سمبول تو، کلاس ما رو تعطیل میکنیم برای اینکه سمبولی گر بزنیم. سمبولی که وقتاییست که شب بشه تاریک و چراغا خاموش و چهار تا شمع روشن بشه، خلاصه وقت بعد از بل و گل گل و سمبل و سنبل و این چیز رو حرف بزنی، اون موقع جای سمبولی که حرف زدنه. یه چهار تا گل و سنبل باید باشه تا سمبلش هم بیاد. غیر از اینه آسه ها همینه دیگه. خب به هر حال سید ها ذوق این چیزا دارن. بله بخواه نه ما هرچی میگیم مثلا هیچ کسی تایید نمی کنه. گفتم شاید همه بی ذوق هم باش، ذوق شعریتون هم گرگاهی این که میگم جنبش نرم افزاری، خب یکیش همین جنبش های شعریه. بله بابا همه این فلسفه دیوان شعر داشتن، ابن سینا هم شعرهای عربی داشتن، فارسی داشته، شیخ اشراق، ملا صدرا. علی حالن ها بله خب پس بنابراین اگر بعضی گزاره ها رو و زبان رو شناختاری و بعضی غیر شناختاری بدانی، دیگه همین گزاره دینی از نظر فیسران تحید زبانی معنا دارن. این حرفیست که فیسران تحید زبانی مطرح کردن، البته ما قبول نداریم، نقدایی برشون داریم و در جای خوش انشاءالله بحث خواهیم کرد. و آخرین جریان، جریان هرمنوتیک است. جریان هرمنوتیک البته مراحلی داشته، در گذشته هرمنوتیک کلاسیک بوده، هرمنوتیک رمانتیک بوده، ولی اون جریان دهمی که به عنوان فلسفه معاصر شکل گرفته هرمنوتیک فلسفی است که اولین بار همین هایدگر که از پدیدارشناسی استفاده کرد راه انداخت هرمنوتیک فلسفی رو، بعدش شاگردش گادامر رو، بعدم دریدا و ریکو و امثال اینا که بحث مستقل خاصی شده. علی حالن البته فلسفه معاصر معروف است که میگن دو فلسفه معاصر بیشتر نداریم، پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم. اما از پوزیتیویسم دو انشعاب پیدا شد، فلسفه علم که اینجا من ازش نامی نبردم، مثل پوپر فلسفه علم رو به وجود آورد، و یکی دیگه عرض کنم فلسفه تحلیل زبانی که ویتکنشتاینه متأخر نه متقدم که پوزیتیویست بود، ویتکنشتاین متأخر اونو ایجاد کرد، بعد افراد دیگری هم دنبال کردن. اگزیستانسیالیسم هم باز انشعاباتی داشته، مثلا پدیدارشناسی از انشعابات اگزیستانسیالیسم هست، ولو متأثر از کانت هم، ولی هوسر در واقع در این مکتب رو انداخت. و همچنین عرض کنم خدمت شما هرمنوتیک فلسفی هم از انشعابات اگزیستانسیالیسم هست. البته وقتی میگم از انشعابات یعنی خود منشأ انشعاب و سرچشمه انشعاب که اگزیستانسیالیسم باشه وجود داره، از بین نرفته، ولی پوزیتیویسم دیگه از بین رفته و الان طرفدار پوزیتیویسم کسی نیستن، معمولا یا تحلیل زبانی هم یا طرفدار فلسفه علم هستن. این یک خلاصه‌ای بود از در واقع مکاتبی که از دوره جدید به بعد پیدا شد. در واقع بعد از رنسانس نگاه مکتب محوری است، ولی اشخاص شاخصی در این مکاتب هم وجود داشته باشه. من یک نکات خیلی کلی درباره وضعیت دوران رنسانس و جدید عرض بکنم. ببینید معروف هست که بعد از قرون وسطا رنسانس اتفاق افتاد و علم و فلسفه پیشرفت کرد، درسته دیگه، اما همینو میگم. من اینجا میخوام بگم که این گزارش بسیار غلط و ناسواب و غیر دقیقی است. تاریخ رو وقتی بررسی میکنی، تاریخ رنسانس رو بعد از قرون وسطا، یعنی بعد از قرن 15 که رنسانس اتفاق افتاد، تحول علمی و فلسفی رو نمیبینید تا نیمه اول قرن 17. یعنی آغاز فلسفه جدید قرن 17. فرانسیس بیکن مربوط به قرن 17 که اولین تجربه گراست، دکارت هم مربوط به قرن 17 که اولین عقل گراست. شما قبل از بیکن و قبل از دکارت فیلسوف شاخص نمی‌بینید. فکر مثل راجر بیکن و اینا بودن، اما فیلسوف شاخص نیستن. از قرن 17 فلسفه شکل گرفت، فلسفه جدید. آلمان هم باز از قرن 17 بودن. گالیله شخصیت برجسته علمیه که تحول علمی ایجاد کرد، نیمه اول قرن 17. نیوتن نیمه دوم قرن 17. یعنی در قرن حتی 16 اگر کسی مثل کوپرنیک مسئله زمین گردشی رو مطرح میکنه، ادعای جدیدی نبوده، برای اینکه از قدیم میگفتن مسئله زمین گردشی یا خورشید گردشی دو نظریه، فیثاغورسی و نو افلاطونیه. فیثاغورسی معتقد بودن که زمین گردش میکنن، نو افلاطونی هم معتقد بودن که زمین ثابته. یعنی اصل این دوتا ادعا بوده از قدیم الایام. کوپرنیک هم در دوره رنسانس که این ادعا رو مطرح کرد، همون ادعا رو تکرار کرده، کار جدیدی نکرد. آیا تبیین جدیدی، استدلال جدیدی نداشت؟ یعنی شواهد و دلائل هیئت بطلمیوسی زمان کوپرنیک قوی تر بود از دلائل خود کوپرنیک. یعنی ما هم به عنوان منجم اون زمان بودیم، می‌دیدیم دلائل هیئت بطلمیوس قوی تره. لذا کوپرنیک کاری نکرد. گالیله اومد با محاسبات جدید ریاضی و با استفاده از رصدخانه استادش تیکو برائه، حتی تیکو برائه، آقای تیکو برائه که رصدخانه تأسیس کرد، باز نظرش چیز دیگری بود. یعنی معتقد بود که زمین از یه جهت ثابت است، از یه جهت حرکت میکنه. حالا من نظریش رو بله. حالا چرا با او برخورد نکردن ولی با گالیله برخورد کردن؟ با که گالیله بعد از ایشون بود، بعد عرض خواهم کرد. ولی ببینید آقای براهه بعد از ابتدا کوپرنیک، کوپرنیک متولد 1473 و متوفا 1543، یعنی قرن 16 هم وفات کرده، کشیش لهستانی دیدگاه فیثاغورسی خورشید مرکزی و زمین چرخشی را مستقر کرد. او این نظری را ابداع نکرده بود، بلکه نوآوری او جسارت در طرح یک فرضیه علمی و استقرار آن بود و از آنجا که شواهد تجربی برای تایید آن نداشت پذیرفته نشد. بعد از کوپرنیک تیکو براهه متولد 1546 و متوفا 1601، یعنی وفاتش آغاز قرن 17 بوده، دومین منجمی است که نظری حد وسطی را مطرح کرد و آن این بود که خورشید و ماه هر دو به دور زمین و سایر سیارات به دور خورشید می‌گردند. خورشید و ماه به دور زمین می‌چرخه. سایر سیارات به دور خورشید میچرخند و به تبع آن همه سیارات به دور زمین هم میگردند. یعنی باز نظر زمین مرکزی رو قائل بودن. به راه برخلاف کوپرنیک که امکانات رصدخانه‌ای نداشت، رصدخانه‌ای در اختیار داشت. تازه امکان رصدخانه هم داشت، باز حرف به یه معنا زمین مرکزی رو تایید کرد. نظریه دیگری که او ابداع کرد در برابر نظریه ارسطو بود که به اعتقاد ارسطو هر چه بالای کره ما می باشد ثابت است و کون و فساد در آن راه ندارد. تغییر مربوط و اجرام پایین تر از ماست، مثل زمین. براهه با ظهور یک ستاره جدید در سال 1572 و رصدگیری هایی که نسبت به شهاب‌ها داشت ثابت کرد که آن ستاره و شهاب‌ها بالاتر از ما هستند. پس کون و فساد در بالای ما نیز وجود دارد. حتی بعدا روشن شد که زیر و بالای ما معنا نداره. اصلا زیر و بالا معنا نداره، این نسبت به ما هست که میگیم مثلا الان زیره یا بالاست. و الان چرا صفحه 16 که جزء است؟ نه بالای ما و این بالا پایین نسبت به دید ما هست. علی حالین من اینو میخواستم بگم خدمتو که در دوره رنسانس، یعنی از قرن 15 تا قرن 17 تحول علمی اتفاق نیفتاده. قرن 16 یک کوپرنیک هست که اومده نظریه خلاف مشهور مطرح کرد، اما شواهد تجربی به اندازه کافی نداشت. کیکو برام که همون حرف قبلی‌ها رو مطرح کرد با یه تغییراتی که اشاره کردم، تازه رصدخانه هم داشت. کپلر که متوفای 1630 سومین منجم، نظریه مرکزیت خورشید رو انتخاب کرد. وی سه قانون برای حرکت سیارات کشف کرد، دوتا را در سال 1609 و یکی را در سال 1619. برخی او را به دلیل همین کشف کاشف حرکت سیارات می دانند. سه قانون او عبارتن از: یک، الف، سیارات روی مدارهای بیضوی شکل حرکت می کنند که خورشید در یکی از کانون آنها قرار گرفته است. ب، خطی که یک سیاره را به خورشید وصل می کند در زمانهای مساوی مساحتهای مساوی را می پوشاند، پس سیاره نزدیکتر به خورشید بیشترین سرعت را داراست. جیم، مجذور مدت چرخش یک ستاره متناسب است با مکعب فاصله متوسط آن از خورشید. این سه تا قانونش رو مطرح کرد که حرف نوعی بود، حرف نوش قرن 17 هم بوده. بعد از همه اینا گالیله اومد که حرف جدیدی مطرح کرد. گالیله متوفای 1642، یعنی همون سالی که نیوتن متولد شده. در واقع گالیله مؤسس علم دینامیک یا علم نیروشناسیه. بحث اهمیت شتاب، تغییر در سرعت و بحثی از این قبیل رو مطرح کرده که به هر حال زمینه فراهم شد برای فیزیک نیوتنی. حرف نو مال قرن 17 در علم. در فلسفه هم که عرض کردم فرانسیس بیکن قرن 17، دکارت هم قرن 17. از این میخوام این نتیجه رو بگیرم که در این که ادعا میکنن رنسانس دوران رشد و شکوفایی و کذا و کذاست، این همی کشکه. بیش از یک قرن و نیم گذشته، هیچ تحول علمی اتفاق نیفتاد. کم نیست یک قرن و نیم. فقط تحولاتی که در رنسانس اتفاق افتاده ایناست: یک، یه حرکت رفرمیسم دینی بود. یعنی لوتر و کالوین اومدن حرکت رفرمیسم دینی و اصلاح‌گری دینی رو راه انداختن و پروتستانیسم به وجود اومد. این یک، یعنی حرکت دینی در رنسانس اتفاق افتاد. این درسته. دوم، حرکت سیاسی. شخصیت های مثل ماکیاولی حرکت سیاسی را انداختن. برحال اینم اشاره کردم در این جزوه، در این حرکت سیاسی. ببینید دوره قرون وسطا سه ضلع وجود داشت، سه ضلع مثلثی بود. قرون وسطا یه مثلث حضور و فعالیت داشت، یک ضلع مثلث کلیسا بود، یه ضلع مثلث امپراتور و سلاطین بودن و یک ضلع سرمایه‌دارا بودن. یعنی این سه تا حاکمیت رو به دست داشتن، کلیسا، سرمایه‌داران و امپراتوران، پادشاهان. وقتی رنسانس اتفاق افتاد، اول کلیسا آسیب دید، بعد امپراتوران آسیب دیدن، اما تنها زلی که آسیب ندید زل سرمایه‌داران بود. یعنی سرمایه‌داران با امکاناتی که در اختیارشون بود اومدن در حرکت‌های سیاسی مشارکت کردن و حرکت رو به نفع خودشون جهت دادن. لذا شما تاریخ رنسانس رو که بخونید می‌بینید همون سرمایه‌داری که در قرون وسطا بودن دوره رنسانس هم باز اینا اشخاص منظورم نیست، جریان سرمایه‌داری، جریان سرمایه‌داری باز هیچ آسیبی نمی‌بینه و اصلا جریان سرمایه‌داری جریان سیاسی رو تولید می‌کنه. مثل همین الان هم وقتی میگن لیبرالیسم، اولین اصلی که برای لیبرالیسم میگن اصل سرمایه‌داریه، بعد اصل آزادی و پلورالیسم سیاسی و اینا، اول سرمایه‌داریه. توجه دارید حرکت سیاسی هم یه جریان بود و جریان سوم جریان‌های حرکت‌های ادبی هنری، کسایی مثل داوینچی مثلا بودن و شخصیت‌های این قبیل که کار هنری و ادبی می‌کردن با نگاه مثلا اومانیستی که یک کار جدیدی بود، سابقا این رویکرد در مسائل هنری و ادبی وجود نداشت، تفکر اومانیستی وجود نداشت. پس بنابراین در دوره رنسانس سه نوع حرکت بوده، یک حرکت دینی، اصلاح دینی، یک حرکت سرمایه‌داری که زایده حرکت سیاسی که زایده حرکت سرمایه‌داری بوده و یک حرکت ادبی و هنری، نه حرکت علمی و فلسفی. از علم و فلسفه حرکاتش مال قرن 17 است. اینم عرض کنم بعد دوستان فرمایش دارن بفرمایید. حتی شما ببینید این کسانی مثل کوپرنیک که میاد در مقابل کلیسا این حرف رو میزنه ولی کسی کاری به کارش نداره، محاکمش نمی کنن، سرش این بوده که کلیسای کاتولیک با پروتستان به جان هم افتاده بودن، درگیری حرکت‌های اصلاح دینی بود، فرصت نداشتن اینا رو بپردازن. بعد که پروتستانیسم استقرار پیدا کرد، کاتولیک هم در جای خودش استقراری داشت، وقتی گالیله آمد این نظریه رو مطرح کرد، هر دو باش مخالفت کردن چون خلاف صریح متن دینیشون بود. یعنی حرف گالیله هم با پروتستان ها مخالفت داشت هم با کاتولیکا. اونا هم دیگه استقرار پیدا کرده بودن، بیکار بودن، دعوای هم با هم نداشتن دیگه، دعواشون حل شده بود، زمانی گذشته بود. بعد افتادن به جان گالیله که خواستن گالیله رو دوباره محاکمه کنن، محاکمه خصوصی، محاکمه عمومی، که بعد برای با اون پیشنهادی که داد که حق با شما، زمین مرکز عالم است و خورشید به دور او میچرخه، ولی من اینو گفتم برای اینکه راحت‌تر مسائل علمی حل بشه، گزارای من، ادعای من ابزار انگار نه واقع گرا. یعنی پیشنهادی بود که یکی از رفقای کشیشش بهش گفته بود با اینا میکشنت، بگو حرف حقیقت همونه که دین میگه، من ابزار انگارانی حرفو میزنم. و توبه هم کرد که بله من واقع رو نمیگم، واقع همونیست که دین گفته، که بر اساس همین برها دست از قتلش کشیدن و او رو نکشتن. و البته خود گالیله چون معتقد بود که برای گزارش ابزار انگار نیست، واقع رو نشون میده، به فکر چاری بر اومد که تعارض علم و دین رو حل کنه، چون خودش هم کاتولیک بود و برحال باور دینی رو قبول داشت. خلاصه اومد قلمرو به دین رو از قلمرو به علم جدا کرد و گفت دین متشابهاتی دارد، علم محکماتی دارد، محکمات علم تفسیر میکنه متشابهات را. از این طریق تفسیر علمی یا تفکیک قلمرو به علم و دین اومد تعارض علم و دینش رو در واقع حل کرد. علی حال جناب بله میخواد اونها رو خاموش کنه. ما گفتیم سمبول، اما دیگه خب بفرمایید. حالا دوستا بله نوعی از علم و فلسفه زاییده نشد،
نه هر چی که بود آمده شروع شد،
نه
ببینید
نه این که به هر حال یه چیزی از یه جایی شروع شد درسته، اما سخن در اینه که این که میگن بعد از قرون وسطا تحولات کذا و کذا شد، این تو نیست. بله یک قرن و نیم طول کشید تا اون تحول. حالا اونش هم محل بحثه که واقعا بذرش از اواخر قرون وسطا بوده، یعنی واقعا اگر فرض کنید اصلاح دینی اتفاق نمی افتاد، ها رفرمیسم دینی اتفاق نمی افتاد،
خودش هم این معلولی بود، اصلاح دینی معلول اون آزادی بود که بالاخره
میدونم اگر این که بله درست هر پدیده برای معلول علتی است، عرض من اینه اگر این اتفاق نمی افتاد واقعا تحولات علمی و فلسفی هم در غرب تحقق پیدا نمی کرد. این که رابطه علت معلولی اینطوری تبیین میکنن که در غرب یه تحول حرف عوامانه و روزنامه همینه که مرتب میگن، میگن آقا اومدن کلیسا رو زدن کنار، دین کنار رفت و علم روش کرد. میگه بابا این اولا کلیسا و دین رو نزدن کنار، برای اینکه در مقابل کاتولیک پروتستان مطرح شد، دین کنار نرفت، کلیسا کنار رفت، یه دین و کلیسای دیگه اومد. اگر اینطوره پس بگید یه دین و کلیسای دیگری آمد منشأ تحول علم شد. این اولا، ثانیا بعد از اون تحول یک قرن و نیم اتفاق افتاد، هیچ تحول علمی فلسفی صورت نگرفت. معلوم میشه یک عوامل و زمینای دیگری وجود داره که اونا رو باید کشفشون کنی. اگر اونا نبودن این فیلسوف یا مثلا فرضین فلسفه یا علم روش پیدا نمی‌کرد. لذا می‌بینید آقا گالیله هم باز کاتولیکه، دکارت یک مسیحیه، ولی تحول فلسفی هم داره. معلوم میشه که دین مانع روش نبوده که الان بگید دین رو کنار زدن بعد فلان شد. این حرف عوامانی روزنامه‌ای رو که مرتب هم تکرار میکنن زیر سوال ببرن.
اصلا دین رو
نه شما قبول ندارید، ولی با همون دین تاریخی و جامعه شناختیش، ما اینجا بحث می نگاه تاریخی و جامعه شناختیه، نه بحث کلامی، بحث کلامی نداریم. ما میگیم با نگاه جامعه شناختی و تاریخی اینطور نبوده که تحولات علمی و فلسفیشون زایده کنار رفتن دینشون باشه، نه این نبوده. این حرف غلطی است که آقایون دارن مطرح میکنن، این حرف روزنامه است، این حرف سیاسی است، برای اینکه مثلا بگن آقا شما هم جامعه تون اگه رشد و بالندگی پیدا کنه باید سکولار بشی. توجه داری؟ من میخوام بگم که نه، این حرف غلطی است. اولا به فرض که رنسانس دوران سکولار است، یک قرن و نیم طول کشید تازه علم و فلسفه رشد کرد. خب چه سکولاری است که یک قرن و نیم باید دوام داشته باشه، استمرار پیدا بکنه تا بعد علم و فلسفه رشد کنه؟ توجه داری؟ میخوام بگیم که نه، ببینید عامل‌های دیگر چی هست بحث دیگه ایسان. این سخن که آقا تا کلیسا کنار رفت دین کنار رفت چنین شد، میگیم نه برای این دین کاتولیک محدودیت پیدا کرد، اما دین پروتستان آمد. و از قضا جالب خود ماکس وبر هم حرفش همینه. ماکس وبر میگه که اصلا پروتستانیزم منشأ همین رشد جامعه شناختی در اروپا شد، یعنی دین عامل رشد و بالندگی شده. من میخوام بگم این حرفی که میزنن که میگن دین با حذفش علم و فلسفه رشد پیدا کرد، توسعه پیدا، این حرف غلطی است. اولا به فرض دین حذف شده باشد، یه قرن و نیم تازه میخواد علم و فلسفه رشد کنه؟ این اولا. ثانیا کی گفته دین حذف شده؟ کاتولیک محدودیت پیدا کرد، پروتستان حاکمیت رو به دست گرفتن، قدرت دست پروتستان ها بود. خب معمولا نمیگن اصلاح دین، از اصلا معمولا میگن حذف دین. نه من میخوام بگم اونی که الان در متداول است، الان این گزارشی که من دادم برای از منابع تاریخی خود اینا گزارش دادم، تاریخ اونا دقیق گزارشو داده، اما اون استفاده ای که بعضی از سکولارها، بعضی از روشنفکران سکولار مطرح میکنن و مرتب هم تکرار میکنن، این درست نیست، این ناسوابه. حالا بماند اشکالات دیگه‌ای که برشون هست که خب ما قرنها حکومت‌های ما سکولار بوده، هیچ توسعه علمی پیدا نکردیم، مگر چه تضمینی هست که بعد هم حکومت سکولار باشه ما رشد علمی پیدا کنیم؟ میدونم به هر حال این جهان بینی که پیدا کردن که درسته، جهان بینی ولی جهان بینی، جهان بینی دینی بود یا جهان بینی دینی نبود؟
دینی فلسفه‌اش
چطور؟ نه چه حرفیه، کاملا اینا متدین بودن، اعتقاد دینی داشتن، ولی دینشون دین پروتستان شد. مثلا ببینید، من نمیخوام بگم این تحولات علم فلسفی زائده یک علت‌ها و عوامل علمی و غیر علمی، معرفتی و غیر معرفتی نبوده، قطعا عواملی بوده، بعد روش تقیب بحث بشه و کشف بشه. اما این ادعا که آقا دین کنار رفت علم و فلسفه روش کرد، نه، اون موقعی که کلیسای کاتولیک محدودیت پیدا کرد قرن 14 دیگه دعوا 13 اواخر 13 اواخر قرن 14 دعوا شروع شد، 14 15 تا کم کم کلیسای کاتولیک محدودیت پیدا کرد، قدرت سیاسیش کم شد. ولی شما کی تحولات علمی فلسفی میبینید؟ قرن 17 میبینید. این دو قرن رو چطور نادیده میگیرید؟ آقا دو قرن سکولار حاکم بود، هیچ تحول علمی فلسفی نداشتید. پس معلوم میشه نه دین، دینداری مسیحیت مانع رشد علمی است، نه سکولار عامل رشد علمی دینی است، عوامل دیگری است. اگر شما از عقل و تجربه استفاده کنید فلسفه و علم تو روش پیدا میکنه، استفاده نکنید روش پیدا نمیکنه. کار ندارم اون دین مسیحیت تحریف شده از باطله، میخوام بگم اون دینم که کنارب دین پروتستان توسعه پیدا کرد، چرا منشه تحولات علمی نشد؟ آخه یک سال، دو سال، سه سال، یک قرن، نزدیک دو قرن. به هر حال آدم وقتی ادعایی رو مطرح میکنه بعد شواهد جامعه شناختی براش بیاره. حالا یه وقت مثلا میگید آقا برای اون دین که بعد تغییر پیدا میکرد، حالا 50 سال 70 سال زمان میخواست، دو قرن اتفاق افتاده. تازه بازم میبینیم اینا که منشأ تحولات علمی فلسفی هن همشون دین دارن. گالیله کاتولیکه، نیوتن عرض کنم یهودیه، خدمت رو عرض کنم تو حالا خود داروین مسیحیه، فیلسوفانشون هم دکارت و پاسکال اینا همینطور. این نشون میده که به هر حال تلازمی بین سکولاریزم و رشد فلسفه و علم نیست. رشد یا انحطاط علم و فلسفه عوامل مختلفی داره. شما اگر از روش عقلی خوب استفاده کنید فلسفتون رشد پیدا می‌کنه، از تجربه خوب استفاده کنید علمتون رشد پیدا می‌کنه. بله ممکنه کسی بگه آقا مثلا یه معرفت دینی غلطی اینجا دارید، مانع میشه از اینکه رشد علمی پیدا کنید. این هم حرف درستی است، ولی اگر اون معرفت دینی رو غلط رو اصلاحش کردید، اصلاح دینی اتفاق داد، خرافه رو زدید کنار، دین درست شد، آیا الزاما رشد علمی براتون پیدا میشه تا زمانی که از این روش استفاده نکردید؟ روش تجربه رو به کار نگرفتید. حالا مگر قرآن ما این همه تأکید بر سمع و بصر و افئده نکرده؟ آیا ما یه روایت یا آیه داریم که بگه روش تجربه استفاده نکنید یا از عقل بهره نگیرید؟ پس چرا رشد علمی نداریم؟ پس چرا چند قرن افول علمی داریم؟ چرا ما همش تو مباحث فلسفی مقلدیم؟ 400 سال 300 سال 200 سال ای میخوایم تابع یک نفر باشیم، هیچ حاضر نیستیم ذره یه تغییر و تحول در یک گوشه از علم بدیم. چرا این جسارت رو نداریم؟ دین اجازه نداده؟ یعنی اگه سکولار شدیم درست میشه؟ ربطی به این نداره. ما بی ارزهیم، ما جسارت اندیشیدن نداریم، این ربطی به دین ما نداره. نمیخوام بگم خرافای دینی مانع نیستن، میخوام بگم حتی اگر مانع زدایی بکن اصلاح دینی ایجاد بشه و دینی مثل پروتستان هم بیاد که اون موانع کاتولیکو نداشته باشه، بازم علم روش نمی کنه، مگر اینکه عالمانشون از روش تجربی استفاده کنن، فیلسوفانشون از روش عقلی استفاده کنن. دکارت جسارت اندیشیدن داشت، نیوتن جسارت اندیشیدن داشت، نیوتن چی کانت وقتی تعریف میکنه روشنگری رو میگه روشنگری جسارت اندیشیدنه. روشنگر روشن فکر کسی که جسارت اندیشیدن داره، بیاندیشد اما منطقا بیاندیشد، نه اینکه بخواد مثلا حالا اوضاع احوال رو به هم بریزه، نه فکر کنه استدلال منطقی حرفاش رو بزنه، بیشتر هم فکر بکنه تا حرف بزنه، چون جسارت اگر تو هم با منطق و استدلال نباشه اون جسارت میشه تحور. ما شجاعت علمی نیاز داریم نه تحور علمی. تو بحث همین جنبش نرم افزاری من چندین جایی عرض کردم نیاز به تحور علمی نداریم، تحور علمی آفته. همون گونه که جبن علمی خطرناکه، تحور علمی هم شجاعت علمی لازمه. آدم شجاع شرط شجاعتش عقله، یعنی باید از عقلش خوب استفاده کنه و بعد شجاعت رو در جای خودش به کار بگیره، فکر کنه، بیاندیشه و تطور علمی رو ایجاد بکنه. ربطی به مسئله دین یا عرض کنم خیلی سکولاریسم نداره. من نمیخوام بگم سکولاریسم مانعه، میخوام بگم نه دینداری مانع است نه سکولاریسم عامل. اونی که منشأ رشد یه بیدین اگر از روش تجربی استفاده کنه، سنت الهی برای اینه که نتایج علمی بهش بده. یه دیندار هم از روش تجربی استفاده کنه، سنت الهی اینه که نتیجه بهش بده. عجب داری. حالا شما شب تا صبح ریاضت بکشید، نماز شب بخونید، خدا رو عبادت بکنید، اما به درس‌های علمیتون نرسید، مجتهد میشی؟ نمیشی. یه کافری هم که اعتقاد به خدا ندارد بیا تو حوزه درس بخوند، مجتهد هم میشه. حتی خدا رو معاذالله قبول هم نداشته باشه، اما زحمت بکشه درس بخونه، قواعد اصول و فروع هم یاد بگیره، مجتهد هم میشه. سنت الهی بر اینه، سنت الهی بر اینه که هر کسی تلاش میکنه ما به اندازه تلاشی که میکنه نتیجه بهش میدیم. میخواد سکولار باشه، میخواد دیندار باشه. پس بنابراین این حرفای ژورنالیستی و روزنامه و امثال اینا حرفای ناسوابی هست. نه حالا به هر حال ببینید، این که ما اگر از این روش ها استفاده کنیم میتونیم به دستاورد جدیدی برسیم، اما اون حرفی که بعضی سنتگرایان و اینا دارن
خودشون میگن،
میدونم بله حرفشون هم فل جمله بعضیشون درسته. حالا یه عدهشون هستن که نسبیگران، نسبیگرا میگه چه مشته حسن بقال حرف بزنه چه انیشتن حرف بزنه برابره، هیچ معیاری نداریم بگیم کی درست میگه کی غلط میگه، اونا رو که ما کار نداریم. اما یه عده هستن میگه نه معیار داریم، میتونیم بسنجیم، میتونیم ارزیابی کنیم، میتونیم بررسی کنیم، لکن این پیشرفتی که الان پیدا شده از یک سویه فقط پیشرفت علمی، این خطر داره. بعد کنار این پیشرفت علمی پیشرفت معنویت و اخلاق هم باشه، مثل حرفی که سنتگرانی رنگنون و هانری کوربن و اینا میزده، همین های دکتر نس، الان دکتر نس، همین سید حسین نس یکی از قوی ترین چهره های برجسته غربی شده. توجه دارید؟ من دیروز با یکی از اساتید دانشگاه امریکا که صحبت میکردن تلفنی، میگفت که درباره نسل تو امریکا تو انگلستان اگر بگم هزاران صفحه نوشته شده اقراق نکردم درباره ایشون. برای اینکه تو این اوج پیشرفت‌های علمی که خلأ معنویت و اخلاق است که ایشون داره حرف، شما کتابای نصر رو بخونید ببینید کتابای نصر عالی نیست، متوسطه، ولی چون تو غرب حرفاشو زده در اون خلأ این همه خریدار پیدا کرده. توجه دارید؟ برعکس درباره مثلا شخصیتی مثل آقای سروش شاید مثلا فرض کنید 10-20 مقاله درباره ایشون نوشته شده باشه، اما سید حسین نصر برایشون یه شخصیتی به عنوان یک فیلسوف مطرحه. حرف خوبی هم داره میزنه، میگه بابا جون حرف دین هم همینه، میگه یک سویه پیشرفت، یک سویه نتیجه جنگ جهانی اول و دومه. این پیشرفت علمی باید کنارش پیشرفت اخلاق و معنویت هم باشه، این معنویت هم دین میتونه به شما بده. البته آیه نصر شیعه هست، مسلمانه و شیعه هست، ولی خیلی اصرار نداره که حالا حتما دین اسلام، یعنی گاهی خود مثلا میگه بودا هم حرفای حقی داره و فلان. خلاصه نگاه پلورالیستی هم در صحبتهای سنتگرایان هست، شبیه عقلی که بعضی از این صوفیه و عرفای متصرفه میزنن ایشو هم داره، چون گرایش‌های پرهان از اون طریق هم تأثیر پذیرفت. علی حاله این حرف غیر از این است که بگیم پس آقا ما از عقل و تجربه استفاده نکنیم، علم و فلسفه تعطیل. اون هم حرف نسبی گرایی است که ارزش و اعتبار علمی نداره. السلام علیکم و رحمت الله.